جاتون در فینال بالاتر باشه، مخصوصا سرکار خانم زاره. متشکرم از تک تک شما.
این به خاطر شرایط باید ببخشیم، به خاطر شرایط کرونا و این مدرسه های آنلاین و اینا یکم انرژی از صبح گذاشته میشه واسه اینجور موارد.
شما معلم هستین؟
معلم خانگی، معلم دخترم هستم.
معلم خانگی هستم،
یعنی گام به گام. بله، معلم را به خانه ببرید.
مادر گام به گامی هستن، یعنی کمک بچه‌ها میکنن، خودشون هم جواب میدن. یعنی یه دونه وایس اومده بود رو چند وقت پیشا و اونجا یکی از اساتید محترم جناب شهریان مادره داشت صدای بچه‌ش رو تقلید میکرد و
آره
معلم فهمید
بودن لطفاً بذاریم بچه خودش یاد بگیره.
آخه چه کاری مادره من، دیگه یه زمان مینوشتن دیگه صداش هم دیگه داره میری. خیلی متشکرم خانم زاره، خانم موسوی ان شاءالله هر کجا هستین سلام سلامت باشین.
خوبتون.
متشکرم خانم موسوی، خدا نگهدارتون باشه. خانم زاره خداحافظ شما. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، ممنونم از اینکه شنونده رادیو سوا و مسابقه بیست شو بودین. منده احمد رضای موسوی در کنار دوستان خوب آقای رضا کیانی و همه عوامل بیست شو از خدمت شما خدافظی میکنیم. یا علی، خدا نگهدار.
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فرآوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531، نشانی سایت www.samabam.com.
طعم دلانگیز تک، حاصل نوآوری. شرکت فراورده های غذایی محلات تک.
لحظه هاتون به کام باشه سواحی عزیز. دعوت میکنم که 29 دقیقه مرورگر رو با موضوع خودمراقبتی بشنوید.
مروری بر موضوعات علمی، مرورگر 10:55، رادیو سابا.
به نام خدا، سلام، وقت شما بخیر. اینجا رادیو سابا است و مرورگر 10:55 تقدیم به شما میشه. متشکرم که شنونده این برنامه هستید. مثل همیشه مرورگر 10:55 قراره که باز بشه با تبها و سربرگ‌های متفاوت و به اتفاق هم دیگه مرور بکنیم حوزه‌های مختلف علم رو و ببینیم که چه اتفاقاتی تو این هفته و هفته‌های گذشته رخ داده. اجازه بدید که یه تبی باز بکنم، تب گزارش، و ببینیم که شما عزیزان چی گفتید. برگردیم و همراه شما خواهیم بود.
شما اگه یه روز صبح که دارید میرید به محل کارتون، حالا یا دارید میرید بیرون، چند تا دایناسور ببینین که ایستادن دارن برگ شاخه های درخت ها رو میخورن، چه حسی بهتون دست میده و چی کار میکنین؟
خب قاعدتا میترسم.
ای
آره، ترس داره.
خب چی کار میکنین؟
هیچی دیگه. آره الفرح.
بنده خدا کاری با شما ندارم.
قاله چیزی که ما دیدیم چهرهشون ترسناکه.
به نظرتون حالا فکر میکنین دنیای ما با وجود این موجودات غول‌پیکر چه شکلی بشه؟
چه شکلی بشه؟ بد نیست اگه کاری بهمون نداشته باشن، خوبه، حیوانا خوبن.
با اینکه بزرگن؟
آره خب بزرگم.
جان
بزرگم خوبه، تا حالا اونقدی نداشتیم حیوان.
تو اطرافتون کسی هست که شما رو یاد دایناسور بندازه؟
دایناسور از لحاظ جساره ولی نه بهش فکر نکنم، نمیدونم
چرا یاد دایناسور میفتیم با دیدن اون بنده خدا.
نه ترس نکه.
عجب، خدا به دادش برسه. خیلی متشکرم، ممنون که همراه ما بودید.
خواهش میکنم،
سالم باشین، خدا نگهدار.
قربون شما همچنین. مرسی.
وقت شما بخیر، متشکرم که مرورگر 55 رو میشنوید. خب بریم سراغ تب اصلی و یکی از موضوعات حوزه پزشکی رو انتخاب بکنیم. تو این مسیر همراه ماست دکتر حسام خضری. عنوانش رو و جایگاهش رو و تخصصش رو من نمیگم، از خودش میپرسیم و همین دیگه. دکتر جان سلام، وقتت بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما محمد عزیز و همه شنوندگان عزیز رادیو سبا. خوشحالم این بار هم اومدم خدمت شما و مطلبی رو ارائه بکنم. من حسام خضری هستم، اسیست جراحی هستم، اسیست یعنی دستیار، و از اون طرف هم در حوزه رسانه تحصیل کردم در مقطع دکتری که در حقیقت الان پژوهشگر سلامت و رسانه هستم به زبان ساده در خدمت شما.
بذار من همون بگم دکتر جان، خیلی سخته بخوام توضیح بدم متوجه که دکتر رسانه دارید.
بگو حسام جان، بگو حسام جان، اصلا این راحت باش. من اینو بیشتر آره بهتر بنازم.
خب حسام جون، خوب اینجوری حسام. خب حسام جون، تاکید روی جون. خب میخوام در تو درمان صحبت بکنیم و یکی از موضوعاتی که خیلی مهمه و همیشه هم به هر حال شنیدیم که خود درمانی خوب نیست. مسئله که پیش میاد اینه که ما یه موضوع داریم، یه اصطلاح داریم با عنوان پیشگیری، یه اصطلاح داریم خود درمانی و یه اصطلاح دیگه خود مراقبتی. اول بگو که تفکیک اینا چیه از نظر حالا معنی و کارکرد، و هر کدوم از اینا برای منی که بیمار هستم و در مواجهه بیماری هستم به چه بازه زمانی مربوط میشه؟
بله، بسیار نکته حائز اهمیت رو گفتید. ببینید ما اول این رو بگم که در تا موضوعاتی در این برنامه داریم صحبت میکنیم که شاید خود کلمه، خود واژه بسیار به گوش مخاطب رسیده باشه، اما داریم در تو ابعادی صحبت میکنیم که کسی به اونها نپرداخت. ببینید همونطور که اشاره فرمودین، اگر ما یک خط زمان رو برای یک بیماری یا یک فرد و در حقیقت رشته سلامتی اون در نظر بگیریم، اینجوری میتونیم در نظر بگیریم که اول سلامتیه، بعد ناگهان یک بیماری اتفاق میفته، بعد این خط ادامه پیدا میکنه در مسیر درمان. ما یک واژه رو از زبان مبارک شما شنیدیم تحت عنوان خود مراقبتی، که اگر بخوام در تو خود مراقبتی صحبت بکنم باید بگم که این بخشی از روند صحیح و روند درست درمان یک فرد هست که جزی از پروسه سلامتی هستش، که مسئله خود مراقبتی رو حالا تعریفش رو کامل به صورت دقیق عرض میکنم خدمت شما. اما مسئله خود درمانی رو اگر بخوایم بگیم، این یک خطایی در زمینه سلامت و در زمینه تصمیم گیری فرد برای تلاشش برای سلامتیه. حالا من اینا رو اگر بخوام تعریف بکنم به زبان ساده، عرض میکنم خدمت شما که پیشگیری رو همه ما میشناسیم که باید تلاش بکنیم که به یک بیماری یا به یک مسئله حادی برای سلامتیمون برخورد نکنیم یا جلوش رو بگیریم. پس این میشه پیشگیری. بعد بیماری اتفاق میفته که خب هممون که باش مواجه شدیم، تا حالا در حد یک سرماخوردگی هم که شده در زندگیمون تجربهش کردیم. خوب. مسئله بعدی که میخواد اتفاق بیفته اینجا دو شاخه میشه. اگر من بخوام که برای مخاطب رادیو اینو به زبان ساده تفکیک بکنم، باید بگم که بعد از مسئله بیماری دو تا روند میتونه پیش گرفته بشه، یکی خود مراقبتیه، یکی خود درمانی هستش، که خود درمانی اشتباهه. من اگر تخصصی رو در این حوزه ندارم، من اگر که مثلا مهندس مکانیک هستم اما الان مبتلا به یک بیماری عفونی شدم، نمیتونم بر اساس داشته های ذهنی خودم تصمیم بگیرم که فلحال چه دارویی رو استفاده بکنم یا برای پیگیری روند درمانم سراغ چه داروهایی برم. اما این میشه مسئله خود درمانی که اشتباه هست. اما مسئله خود مراقبتی بعد از پروسه صحیح تشخیص بیماری و مسئله درمان اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی من دچار یک بیماری میشم، دور از جون همه مخاطبا که انشالله همیشه سالم باشم، اما دچار یک بیماری میشم بدون اینکه در رابطه با خودم قضاوتی بکنم یا در رابطه با خودم بخوام وارد تشخیص بشم. یعنی من مثلا فردی هستم که در زمینه درمان هیچ اطلاعی ندارم، من میرم و طبق یک تصمیم درست به یک پزشک متخصص مراجعه میکنم، پزشک متخصص یک سری توصیه به من میکنه و وقتی که به من توصیه کرد از اون لحظه به بعد من وارد پروسه خود مراقبتی میشم.
خب. حالا میخوای توضیح بدی؟ من میگم خود مراقبتی رو اگه میخوای توضیح بدی بذاریم حالا در ادامه در بخش
آره
بعدی.
آره حتما. عالیه.
قبلش خود درمانی رو بگیم. خود درمانی، خود مراقبتی.
سی دقیقه با تازه های علم. مرورگر ده پنجاه و پنج. از رادیو سبا.
متشکرم که مرورگر در 55 رو میشنوید. من جوری که متوجه شدم وقتی خود درمانی اتفاق میفته ما به پزشک مراجعه نمی کنیم و درمان رو انجام میدیم. خود مراقبتی زمانیه که میریم پزشک، یعنی که وقتی خود مراقبتی ما یه بخشی رو اضافه بر سازمان یعنی مراجعه پزشک داریم و بعد خود مراقبتی. حالا خود درمانی رو یکم توضیح بدیم. ببین من متوجه شدم که مریض شدم، به پزشک مراجعه نمی کنم و به عادت یا به سجویی که در اینترنت داشتم یا اطرافیانم مثلا دچار سرماخوردگی شدم گفتن که آدورکولت بگیر، استامینوفن بگیر و استفاده بکن، شلغم بخور، نمیدونم بخور بگیر و حالا خیلی از داروها هم که OTC هستن خیلی راحت میتونیم بریم بگیریم، نیاز به نسخه پزشک هم نداره. در حالی این خود درمانی یکم صحبت بکنیم که اصلا ضررش چیه، آیا کجا میتونیم خود درمانی بکنیم، اصلا میتونیم تو بعضی از بیماری هایی که خیلی خفیف هستن و به هر حال به تجربه میدونیم چیه مجاز هستیم خود درمانی بکنیم و بعد بریم سراغ خود مراقبتی تا خیلی مشخص تر باشه برامون.
بله، عرض کنم به حضور شما که در تو مسئله خود درمانی اگر بخوام عرض بکنم خدمتتون، بله در تو بعضی بیماری هایی که خیلی باش مواجه شدیم مثل سرماخوردگی، با اوقات یه قرص سرماخوردگی هستش مثلا توی خونه یا یک قرص آنتی استامین هست، ما اینا رو برمی‌داریم
همیشه داریم میکنیم. یه دو تا پلاستیک داریم، وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم از 15 سال پیش هر خونه ای که جابجا شدیم قرصا رو داریم و بعد میگیم
داریم
که خودم این قرص
اصلا
آره این آدورکورد این رانیتید اینا رو کی من گرفتم یادم نیست.
بله
آنتی بیوتیک که تا دلت بخواد.
دقیقاً همینطوره. خب البته اشاره‌ای هم کرد به آنتی بیوتیک که مصرفش به صورت خود به خودی بسیار کار اشتباهیه. حالا من عرض میکنم خدمت فهم. شما که اگر مسئله خود درمانی رو بخوایم اشاره بکنیم، من میخوام یه مثال رو عرض بکنم. فرد دچار یک آبریزش بینی هست، این آبریزش بینی رو اگر با خوردن مثلا هر 8 ساعت قرص سرماخوردگی تا یک روز دو روز ببینه که برطرف شده، خب فبه حل مراد پس مسئله اتفاق نیفتاده. ولی ما داریم در رابطه با ریسک خود درمانی صحبت میکنیم. گاهی اوقات فرد دچار یک سردرد هست و من دور از جون تمام مخاطبایی که دارم برنامه میشم و همه ایرانیان و همه افرادی که در کل کره خاکی دارن زندگی.
منو مثال بزن دکتر جون، تو خیلی مفیدی. منو مثال بزن، نگو تو رو قرآن نگو.
خدا شما رو حفظ کنه انشالله. ولی اینو بگم خدمت شما محمد عزیز و مخاطبین عزیزمون که فرد دچار یک سردرد میشه، این سردرد رو بدون اینکه بخواد پیگیری بکنه که علتش چی هست، در زندگیش هم قبلا اینو تجربه نکرده، دچار سردرد مداوم نشده، سردردی رو به این شدت تجربه نکرده و بعد میاد دوزهای سنگینی رو از مسکن استفاده میکنه و مثلا هر 8 ساعت میره مثلا فلان قرص رو استفاده میکنه و این سردرد هی برطرف میشه، اما به محض اینکه قرص رو قطع میکنه این ادامه دار میشه. خب مسلما چنین شرایطی اگر برای یک بیمار ایجاد بشه حتما بایستی که به متخصص مربوطه مراجعه بکنه ببینه علت سردرد چیه. خب سردرد میتونه خیلی دلایل متعددی داشته باشه، میتونه از مسائل مغزی گرفته، مسائل مربوط به چشم گرفته، مسائل مربوط به گوش گرفته و خیلی موارد دیگه که حالا من الان فرصت نمیشه بخوام بشه به همشون اشاره بکنم. اما ببینید که در چنین شرایطی میتونه خود درمانی بیمار رو به چه شرایط سختی دچار بکنه که خدایی نکرده اگر این قرار باشه که دور از جان آغاز یک متاستازی در مغز باشه که فرد میتونه با تشخیص زود موقع جلو حالا پیشرفت بیشترش رو بگیره، با این کارش مثلا یک ماه به تعویق بندازه، بعد از یک ماه واقعا دیگه شرط اونقدری میتونه حاد بشه که واقعا فرد رو دچار مشکل بکنه. بازم میگم دور از اون همه مخاطبای عزیز، اما اینو در جریان باشید که ما وقتی در تو خود درمانی صحبت میکنیم، نمیتونم بگم که بالاخص داریم در تو سرماخوردگی صحبت میکنیم، در تو طیف وسیعی از بیماری های صحبت میکنیم که میتونه سلامت ما رو به صورت کاملا جدی به خطر بندازه. و اینم بگم خدمت شما که من اکیدن با این جملات مخالفم که مملکت ما اینجوری یا کشور ما اینجوری یا مردم ما اینجوری، نه خیر، این مسئله خود درمانی در تمام مردم دنیا وجود داره. ببینید من الان بیمار هست از نروژ با من تماس میگیره، ایرانیانی هستن هستن از هلند، از ایتالیا، کشورهای مختلف، از آمریکا، کانادا، حتی از استرالیا، و افرادی هستن که با من ارتباط برقرار میکنن، آقا من این قرص تو خونه دارم استفاده کنم یا نه، که این جزئی از فرهنگ تمام مردم دنیاست. درسته دوزش کم و زیاد داره، ولی خب اینجوری نباشه که ما فقط تضمین بدیم به کشور خودمون. اما میخوام بگم که این فرهنگ نادرست خود درمانی باید در کشور ما در حقیقت برطرف بشه و یه فکری به حالش بشه، کما اینکه در کشور دیگه هم باید سیاست گذاری صورت بگیره. و بگم خدمت شما که ما خودمون تصور نکنیم که اگر دو تا علامت یک بیماری رو میشناسیم بگیم که خب بله من دیگه قدرت تشخیص دارم، حالا میتونم که بله بگم
مشکل اینجاست،
بگم این بیماری دقیقاً چی هست.
دقیقاً مشکل اینجاست که اون سرماخوردگی ممکنه یه نشانه مثلا اضافی، مثلا دارم میگم سردرد داشته باشه و این یه مریضی دیگه باشه، نه سرماخوردگی. و یه چیزی هم که من مطالعه کردم اینه که ما متاسفانه برخلاف دنیا مصرف دارومون بالاست، داروهایی که به صورت مزمن باید استفاده بکنیم و استفاده نمی‌کنیم. توی داروهای به صورت حاد که مثلا چه می‌دونم یه مسکنی چیزی باشه یا آنتی بیوتیک باشه، خیلی مصرفمون بالاست.
و اگر من یه مثال دیگه میتونم بدم،
خیلی کوتاه می‌خوام بریم یه بخش بشه، اگر طولانیه بریم بخشو بشنیم برگردیم.
نه کوتاه فقط عرض می‌کنم که یکی از مواردی که میشه مصداق خود درمانی رو در اون مطرح کرد مسئله ریفلاکس هست. دوستان ریفلاکس رو جدی بگیرید و به متخصص مربوطه مراجعه کنید.
آها، برای معده دیگه، بله، کردن معده. من یه مدتی اینجا حالا ولش کن، حالا میگن این موجودتون همیشه مریضه، هر چیزی که این دکتر میگه این هم میگه که من اینو داشتم، حالا بعد با هم صحبت میکنیم.
آره حتما، حتما.
برم یه بخشی رو بشنم، بذارید تب باز بکنم، این بخش رو بشنمید، برمیگردیم و بخش دوم گفتگوی منو حسام جان رو تقدیم شما خواهیم کرد و خواهید شنید.
شبه علم، مرز بین علم و شبه علم کجاست؟
نژادگرایی علمی. نژادگرایی علمی برخلاف نامی که به آن نسبت دادن به هیچ عنوان اثبات نشده و با ارفاق نهایتاً بتونیم اون رو در حوزه شبه علم قرار بدیم. استفاده از روش‌های ناکارآمد به ظاهر علمی برای اثبات تفاوت‌های بین نژادهای انسانی که اغلب توسط برخی ابرقدرت‌ها یا جنبش‌های دوران‌های تاریخی در حمایت از جهان‌بینی‌های پوچ نژادگرایانه یا برای معتبر ساختن اونها صورت می‌گیرد. این نژادگرایی شبه علمی باعث فجایع بزرگی در تاریخ شد که یکی از بزرگترین و بدنامترین اونها نقشه نازی‌ها برای خالص‌سازی نژادی بود. آدولف هیتلر که لابد مختصات ظاهری خودش رو به عنوان نمونه و مصداق نژاد برتر به ثبت رسونده بود، می‌خواست که کولی‌ها، سیاه‌پوست‌ها و تقریباً هر اقلیت نژادی دیگری به خاطر برتری نژاد ادعای او از بین برند. برای مثال نازی‌ها مدعی بودند که کلی‌ها به خاطر نوع گروه خونی متفاوتشون نسبت به نژادهای دیگر بیشتر در معرض رفتارهای مجرمانه قرار دارند. نمونه دیگر از تبعات این نژادگرایی شبه علمی قوانین جیم کرو در جنوب آمریکا است. قوانین جیم کرو قوانینی ایالتی و محلی بودند که بین سالهای 1876 و 1965 در ایالات متحده به تصویب رسیدند. اونها دستور جداسازی نژادی در همه تأسیسات عمومی ایالات جنوبی متلفه سابق رو با وضعیت جدا ولی مساوی برای سیاهان آمریکا از 1890 به بعد صادر می‌کردند. برخی نمونه های قوانین جیم کرو جداسازی نژادی مدارس دولتی، اماکن عمومی و حمل و نقل عمومی و جداسازی نژادی دستشویی ها، رستوران ها و آبخوری ها برای سفید ها و سیاهان بود. نیروهای مسلح آمریکا از پیش جداسازی شده بود. رئیس جمهور وودرو ویلسون در سال 1913 جداسازی نژادی در محل های کار دولت فدرال رو آغاز کرد.
متشکرم که مرورگر ده 55 رو میشنوید. برگردیم به گفتگویی که با دکتر حسام خزی داشتم. در اصل با چی صحبت میکردیم؟ در اصل با خود درمانی و خود مراقبتی. بریم سراغ خود مراقبتی. خود مراقبتی چیه؟ کی اتفاق میفته و با چی کار بکنیم؟
خب همونطور که عرض کردم خدمت دوستان، ما تفکیک کردیم مسئله خود درمانی و خود مراقبتی رو. البته اینم به عنوان زمینه عرض بکنم که خود مراقبتی به صورت مداوم میتونه صورت بگیره حتی پیش از اتفاق افتادن بیماری، اما معمولا
یه جورایی پهلو میزنه به پیشگیری دیگه.
بله دقیقا همینطوره، اما معمولا به این دلیل که خود مراقبتی مبتنی بر یک تجربه‌ای در گذشته است، این میتونه باعث بشه که ما اینو بیشتر ببریم در حوزه پس از بیماری. یعنی میخوام در تو مسئله درمان و پس از بیماری مسئله خود مراقبتی رو مطرح بکنم. ببینید مسئله اینجا هستش که فرضاً من به دلیل همون ریفلاکسی که در بخش قبلی بهش اشاره کردم، ریفلاکس معده، مواجه میشم با یه سری علائمی، سوزش سر معده و حالا سرفه های شدید، حتی تنگی نفس هم که خب ریفلاکس میتونه اینو ایجاد بکنه، و بعد از این مسئله من میرم و به یک فوق تخصص گوارش مراجعه میکنم. فوق تخصص گوارش به من میگن که شما این دارو رو به مدت 30 روز استفاده بفرمایید، بعد از 30 روز هم یادتون باشه که در این ساعتها غذا نخورید، این غذاها رو از رژیم غذاییتون حذف بکنید، این کار رو بکنید. و بعد چه اتفاقی میفته؟ بعد از اینکه من دارو رو استفاده کردم و این شیوهی که مثلا اون خانم دکتر یا آقای دکتر به من توصیه کرد رو اونو پی میگیرم و ادامه میدم، از زمانی که من اون مصرف دارو رو به اتمام رسوندم و دیگه دارو رو مصرف نمی کنم و صرفا دارم رژیم غذایی رو ادامه میدم و مثلا یه سری منعیاتی رو برای خودم گذاشتم، وارد پروسه خود مراقبتی میشم که این خود مراقبتی میتونه در زمینه بیماری های قلبی باشه، میتونه در زمینه بیماری های گوش و حلق و بینی، در زمینه بیماری های چشم و تک تک ارگان های بدن ما میتونه صورت بگیره. در زمینه کبد، زانو، عرضم بزرگ شما که دست، کمر یا هر نقطه دیگه از بدنمون میتونه که این اتفاق بیفته.
یعنی زمانی که دارو تموم میشه یا به هر حال چه میدونم کار درمانی تموم میشه، تازه ما توی پروسه خود مراقبتی میافتیم. مثل این که مثلا دکتر میگه باید پرهیز بکنید از خوردن گوشت قرمز مثال میزنه، این میشه خود مراقبتی.
بله من یه اشاره بکنم. ببینید من به صورت خیلی مثلا اتفاقی دچار یک بیماری مثلا انگلی میشم، فرضاً دارم مثال میزنم، دور از
بیماری شیکتر میگفتی. خب
من دچار یک بیماری باکتریایی میشم مثلا، این بیماری بعد از مصرف یه سری دارو، یه طیف دارو برطرف میشه، این نیازی به مراقبت مداوم نداره. من بعد از که دارو رو مصرف میکنم الان اون بیماری هم برطرف میشه و نیازی به خود مراقبتی نیست. خود مراقبتی بیشتر ارجاع داده میشه به سمت بیماری های مزمن، بیماری هایی که در طول مسیر زندگیمون ما رو آزار میدن، ما رو اذیت میکنن و هیچگاه هم اگر که بهشون توجه نکنیم درمان نمیشن، یعنی درمان ناپذیر خودشون رو نشون میدن در این حال که درمان پذیرن. و میخوام این نکته رو فقط عرض بکنم خدمت شما به عنوان صحبت پایانیم در زمینه خود مراقبتی، این هستش که افرادی که برای سلامتی خودشون بسیار جایگاه و ارزش قائلن، خود مراقبتی رو در اولویت ترین نکته در زمینه سلامتی خودشون در زندگیشون قرار میدن.
درسته. الان که دارم فکر میکنم میبینم که مشکل اصلی ما هم تو خود مراقبتیه. خیلی از ماها وقتی دچار یه مشکلی که میشیم دکتر مراجعه میکنیم، پروسه درمان رو میگذرونیم و بعد میایم اون پرهیزها اون مراقبت ها رو انجام نمیدیم. حتی اگرم به خودم رجوع بکنم میبینم که این اتفاق افتاده و دیدم در یه بازه زمانی حال من خوب شده و بعد چون رعایت نکردم دچار همون مشکل شدم. فکر میکنم اطرافیان ما هم اگر یه جستجو بکنیم آدمهایی رو میتونیم پیدا بکنیم که این خود مراقبتی رو جدی نمیگیرن.
بله مثلا دکتر میگه
آره این چیه، این ترسه چجوری با درمان باید همیشگی وجود داشته باشه نسبت به اون درمانه، نسبت به اون مریضیه، اون بیماریه که بگیم که خب من اگه درمان رو گذروندم و دکتر گفته که تا پایان عمر تا 10 سال تا چند وقت باید این مراقبت رو داشته باشی، این چرا ترس هست به این میره؟ چی کار بکنیم که این در ذهن ما باشه؟
ببینید مهمترین قضیه که میتونم برام دربارش صحبت بکنم در تو بحث دغدغه مندی در حوزه سلامتی، یکی انضباط هست، خب یکی هم مسئله تمرکز هست. ببینید اکثر مسائلی که اتفاق میفته برای افرادی که حالا دچار بیماری های مزمن هستن مسئله بیتوجهی هست، خب که این بیتوجهی میتونه ناشی از مسائل مختلفی باشه. مثلا من سرم اینقدر شلوغه که دچار بدخوابی هم دچار بدخوری هم، غذا نمیتونم بخورم، اگه بخورم خیلی پرخوری میکنم، سه وعده غذایی که باید در روز بخورم همشون توی یه وعده خلاصه میکنم. عرضم به حضور شما که خیلی سر پا میستم، خیلی سر کار بعد پشت صندلی میشینم، روی صندلی میشینم و کلی از این داستانا. میخوام به شما اینو بگم که اگر بخوایم برای خودمون یک تعریف درستی رو در حوزه سلامتی داشته باشیم که باعث بشه که همیشه دغدغه‌مند حوزه سلامتمون باشیم، باید اینو بدونیم که هر بیماری مزمنی در انتها میتونه باعث یک اتفاق خطرناک بشه، ولو که این یک دندون درد باشه که متاسفانه هزینه‌هاش در کشور ما فوق‌العاده سرسام‌آوره، اصلا نمیشه در بارش صحبت کرد و همین الان هم فقط به مسئولین میگم که خواهشن یه فکری به حال دندان مردم و سلامت دندانشون بکنید. و نکته دیگری هم که میخوام عرض بکنم این هستش که متاسفانه امروز دچار فشارهای اقتصادی هستیم که ابدا در حوزه تخصص من نیست، اما اونچه که در حوزه تخصص منه و باید در بارش صحبت بکنم اینه که فشار اقتصادی خیلی از افراد رو بل اجبار سراغ چند شغل فرستاده، که مثلا یک فردی از صبح تا مثلا ظهر یک محل کاری داره کار میکنه، از ظهر میره نهارشو میخوره و بعد مثلا میره از ظهر تا شب میره مثلا یه جای دیگه کار میکنه، یا مثلا میره اگر پرستار هست میره دو تا بیمارستان کار میکنه. ببینید اینا همه علتش فشار اقتصادی که من نمیتونم الان انتظار داشته باشم مخاطبی که تحت فشار اقتصادی داره این چنین کار میکنه انتظار داشته باشم که سلامت جسمانی اون، سلامت عضلانی، سلامت اسکلتی یا هر چیز دیگه که بخوام درباره صحبت بکنیم بتونه که رعایت بشه، چون قطعا در ازای این کمبود وقت و کمبود زمان و فرصتی که ما برای خودمون نمیذاریم نمیتونیم انتظار داشته باشیم که برای سلامتی خودمون هم بسیار ارزش قائل باشیم. بله
متشکرم که اشاره کردی، ممنونم دکتر حسام خضری عزیز. امیدوارم که مردم هم رعایت بکنن این موضوعات و این گفتگوها، صرفا برای اینه که به خودمون یادآوری بکنیم و منظم باشیم و تمرکز داشته باشیم بر سلامتمون. میدونیم که شرایط خیلی سخته همونجوری که حسام گفت، ولی اون بخش کوچیکیش که به ما مربوطه رو حداقل میتونیم منظم انجام بدیم و پیشگیری بکنیم و مراقبت بکنیم از خودمون.
کاملا
متشکرم حسام عزیز، بهمون قول بده که هفته آینده هم باز وقت بگیریم، میدونم که سرت شلوغه و باید گفتگو کنیم در مورد موضوعات پزشکی.
من با افتخار در خدمت همین مخاطبین رادیو سبا و برنامه مرورگر هستم و شما که بسیار دوستت دارم.
افتخاری هم اگر هست برای ماست. متشکرم، قربونم، باد خدافظی می‌کنم. خدافظ.
زرشک سیلیکونی. شکست های بزرگ جهان فناوری. دیسک های لیزری.
دیسک های لیزری که به پدر سیدی رام ها نیز معروفند، یک فرمت ویدئوی خانگی و اولین رسانه ذخیره سازی دیسک های نوری تجاری در دهه 70 بودند که رقابت شدید و تنگاتنگی با DVD و VHS داشتند. قطر این لوح‌ها که اولین نمونه از لوح‌های فشرده بودند به 30 سانتی‌متر نیز می‌رسید. دیسک‌های لیزری نیز به دلیل هزینه‌های بالای دستگاه پخش و خود دیسک همچون بتاماکس در برابر VHS و DVD‌ها شکست سختی خورد و برای همیشه از رقابت خارج شد. رایانه‌های پوشیدنی. یکی از شرکت‌های بزرگ رایانه‌ای جهان با همکاری شریک تجاری و صنعتی خود اقدام به ساخت رایانه‌ای پوشیدنی کرد و در سال 2002 میلادی و در حاشیه نمایشگاه مصرف کنندگان لوازم الکترونیک با افتخار و سربلندی تمام از محصول خود رونمایی کرد. برخی بر این باور بودند که این یک ابتکار فوق‌العاده است.